دوست عزیزی از فیروز کوه نوشتن که از این فرصت خوب که شما در اختیار بنده قرار دادید از خواهرانم تشکر میکنم که در فقدان مادر در تربیت بنده بهترین بودند و نبود مادر کمتر احساس شد.
پدر خیلی مهربانی داشتم، پدر مادرم 8 بچه داشتم. پدر مادر من انقدر با این بچه ها مهربان بود، انقدر با ما خوب بود که خدا میدونه. همونطور که پدر مادر من با ما مهربان بوده، چه من چه برادر خواهرم اونام با بچه هاشون مهربان بودن. تو تا پسر دارم میگن مامان تو مامان ما نیست، شما فقط دوست با اینا، هم دوست مانی هم مامان مانی، انقدر با شما خوبم مهربانم. خدا رو شکر میکنم که بچه ها من با من خوبه، بچه ها خوبی دارم، بچه ها صالحانی دارم. شکر از برنامه خوب تا هم خدا نگه دارم.
و همراه گرامی با شماره 0917 4 شماره آخر 2129 نوشتن که در حدیث کسا چقدر زیبا حضرت زهرا سلام الله علیها با فرزندانشون صحبت میکنن، چه الگویی بالاتر از این.
ما با داشتن پدر و مادر مهربان و دلسوز و زحمتکش که در تربیت ما نقش داشتند، اما آنها ادب را نمی‌خواندند، ادب را به ما یاد دادند، رفتار و احترام را به ما فرماندند و آنها به ما یاد دادند که به دیگران چگونه احترام بذاریم. رحمت خدا بر پدران و مادرانی که آسمانی شدند، روحشون شاد.
سرکار خانم نسرین از سیاهکل نوشتن که پدرم یه مرد دانا و مهربان بود، برای بچه هاش کم نذاش. منم برای بچه ها مثل پدرم بودم، 3 واحد خانه داشتم، برای بچه هام فروختم تا خانه دار باشن، خودمون اجاره نشین.
بیشتر از این که با پدر و مادرم اون نایست غریبگی باشه، خیلی دوست و رفیق هستم. علاوه بر این که اون شأنیت و جایگاه والدین بودنشون حفظ میشه، بچه خوبه اینو یاد بگیرم و من هم همین راه رو ادامه بدم تا این رفتار کنم در آینده، که اون فرزند فقط درد دلش در کانون خانواده باشه و به عنوان والدین ما بتونیم حرفهای خوب، کارهای خوب و اصول و قاعده رو گاهی اوقات با لحن مهربانانه، گاهی اوقات با یک اخم اونها رو بهشون آموزش بدیم، اما اون عزت نفسشون در مقابل دیگران حفظ کنیم که بتونن به اون خود باوری برسن که در جامعه میتونن فرد مفیدی باشن. اگر کودک از درون خانواده احساس عزت نفس پیدا کنه، میتونه در جامعه فرد مفیدی باشه. یا علی، خدا نگهدار.
درود بر شما. سرکا خانم مهری خورشیدیان از شیراز همراه ما، ایشون نوشتن که والا پدر مادر خدا بیامرزم خیلی مهربان و با گذشت بودن. منم گذشت و مهربانی رو نسبت به بچه‌های خودم دارم و خیلی هم از این بابت خوشحالم. میدونم که همه پدران و مادران دنیا مهربانن.
ما بچه های قدیمی احترام به پدر و مادرمون میذاشتیم، روی حرفشون حرف نمیزدیم، هرچی میگفتن میگفتیم چش حواست باشه با کسی دوست باشه که میشناسی، فهمیدیم، گفتیم بله پدر و مادر خوبی داشته باشه. پول تو جیبی تا حدی میدادن که به اندازه یه شکلات خروسی اون موقع ها بود، بزرگتر رو یادشونه، بخریم. به موقع ازدواج کردیم، خدا رحمتشون کنه، نان حلال به خونه می آوردن، خوب تربیت شدیم. به امید این که حالا یا با این امکانات و با این اطلاعات و با این دانش بچه ها رو طوری تربیت کنن که باعث افتخار ایران و ایرانی ها بشه. انشاءالله همینطور عمل.
دوستان، یه قصه توی قرآن هست که خداوند دربارش فرموده احسن القصص. این قصه زندگی یوسفه. پیامبر زیبا و پاکدامنی که داستان زندگیش یکی از عجیب ترین سرگذشت‌های نقل شده در قرآنه. شاید شما وقتی از قصه یوسف میگیم یاد زلیخا و عشق عجیب و غریبش به یوسف بیفتید، یا یاد عزیز شدن یوسف در مصر و جایگاه بلند پیدا کردنش. اما اصل این داستان قصه پدر و پسرهاشه، پدری که محبت بیش از حدش به یک فرزندش باعث حسادت بقیه فرزندانش میشه و در مقابل رفتار درستش با همون فرزند عزیز کرده اونا آنچنان خدا ترس و مؤمن بار میاره که هزاران سال از پاکدامنی و امانتداریش قصه ها گفته میشه. من هر بار که این سوره قرآن رو میخونم دلم بیشتر از هر کسی برای یعقوب میتپه، پیامبری که 12 پسر داشت و شاید مثل خیلی از پدرهای معمولی پدر 12 پسر بودن رو خیلی خوب بلد نبود. سوره یوسف قصه سختی یوسف بودن در قصر زلیخا یا عزیز مصر بودن در سالهای قحطی نیست، قصه پدرها و فرزندهاست و داستان سختی یعقوب بودن. بی نهایت سپاسگزارم که ما رو امروز هم همچنان روزهای گذشته با برنامه بوفق آفتاب همراهی کردید. به شرط حیات انشاءالله فردا هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در پناه حضرت عشق، یا علی مدد.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
وظیفه اساسی پاسداری از اصول انقلاب شاه ملت و اجرای آن به کاملترین صورت ممکن.
چاپ اول، تاریخ بدون واسطه.
در دوره پهلوی بسیاری از نزدیکان محمد رضا شاه در مسیر پیشرفت کشور و جهت‌دهی به سیاست رژیم نقش مهمی داشتند. یکی از آنها این مرد بود، اسدالله علم.
ناگزیر از تذکر این واقعیت هستیم که متاسفانه در جریان عمل اون چه در این 25 سال در جهان روی داده به هیچ وجه جوابگوی اصول اعلامیه حقوق بشر نبودند.
شاه این مرد را بسیار دوست داشت. علت اصلی شاید به قیام 15 خرداد برمیگشت که کار اصلی آن بر گردن اسدالله علم بود، ژنرال هاشمی نژاد، فرمانده گارد شاهنشاهی.
در جریان 15 خرداد آقای علم سمت نخست وزیری کشور را داشتند. در اون روز به طور قطع و یقین آقای علم رول بسیار مهمی رو در از بین بردن شورش 15 خرداد بر عهده داشتن. آقای علم در اون موقع شخص مصممی بود برای اینکه جلوی هر نوع شورشی بیسته و همین مصمم بودن سبب شد که ارتش توانست که ماموریتش رو انجام بده.
بسیاری از شخصیت‌های دوره پهلوی اسدالله علم را عامل استمرار استبداد می‌دانستند. موسی اصفهانی، نماینده مجلس شورای ملی در دهه 40 شمسی.
علم آمد گفت که عبدالناصر 200,000 دلار داده و 15 خرداد بار آورده. من رفتم شهر رو دیدم، بهش گفتم که همون روز 16 خرداد که بهش گفتم که اولا اگر بناس عبدالناصر 200,000 دلار بده از مصر و یه همچون انقلاب 20,000 کشته‌ای درست کنه، خب اگه 1,000,000 دلار میداد چی میشد؟ وانگه این عیب است که یه علم بیاد و بی‌لیاقتی خودش رو گردن عبدالناصر بندازه. سومش اینه که شما الان درگیری پیدا کردی با روحانیت، اینا همه اهل این ملتن، شما حق نداری که با تمام به هم بزنی. گفت چیکار بکنم؟ گفتم علم رو روانه کن بره به خانه و گناه رو بنداز گردن علم. که گفت نه، اگر علم رو من بخوام روانه کنم بره به خانه، مردم بعد میگن که خودت باید بری.
دربار به روایت دربار،
دربار به روایت دربار،
چاپ اول. اسدالله علم از کودکی با محمد رضا دوست بود، زیرا او فرزند خانی از منطقه خراسان بود و به دربار رضا شاه رفت و آمد داشت. هرمز قریب ریاست اداره تشریفات دربار شاهنشاهی.
بیرجند هم با هم رفتیم منزلش رو، اونجا بازی کردیم، فیلم گرفتیم، سینما گرفتیم. بقیه من علم یک مردی بود که این برای خاطر شاهنشاه خودش رو کشتن میداد. واقعا عید دارم این موضوع. علم هر سال 1.5 میلیون بیرجند میگره، هر چقدر پول میخواست از شاهنشاه بگرد. علم متاسفانه این عیب داشت که دلش میخواد اشخاص کش کار میکنن بگیرنش، همش همون صاحب خانزاده بود، دست شماش کنن، پا شماش کنن، تو شماش کنن، خوشش میاد اینجوری، و اینا همه شونن دست و پا رو علم ماش کنن.
شخصیت فردی اسدالله علم هم در سیاست ورزی اون نقش داشت. بسیاری از درباریان نسل جدید او را به فساد میشناختند. هوشنگ نهاوندیان از نزدیکان فرح پهلوی.
علم یه آدم کاملا از یک طرف به طور قطع آدم فاسدی بود، آدم فاسدی بود به معنای مالی و به معنای اخلاقی، زنباره به طرز نازیبا. خانم علم هم این رو قبول کرد، خودش در حالی که خانم بسیار پاک دامنی بود اینو قبول کرده بود و رنج می برد و واقعا چیز بود، از این بیمار بود از این مطلب. از لحاظ مالی هم اصولا آدم پاکیزه‌ای نبود.
اوقات شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو ایران، سپاسگزارم از همراهیتون. در ادامه برنامه این شبکه رادیویی دعوت میکنم برنامه ایران امروز رو بشنوید که به صورت زنده از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم و سپاسگزارم که در این لحظه شنونده رادیو ایران و برنامه ایران امروز هستید. در این برنامه بانو صوفی صدا بردار هستن. بانو خیرخواه هماهنگی برنامه رو بر عهده دارند. جناب طالبیان مسئول ارتباطات این برنامه هستند. بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه هستند و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه. ضمن اینکه روز بخیر بهتون میگم، تلفن‌های برنامه رو تقدیمتون میکنم که از همین لحظه بتونید با ما در برنامه مشارکت داشته باشید. 220-5009-220-486 دو شماره تماس با ماست که آقای طالبیان به شما پاسخ خواهند داد. پیامک برنامه 3900. موضوع برنامه الگوی کشت. قبل از به امنیت غذایی باز هم بپردازیم و بحث الگوی کشت رو در عرصه کشاورزی با شما در میون بذاریم. حالا چرا الگوی کشت؟ ممکنه این سوال برای شما شنوندگان عزیز مطرح باشه که در بحث امنیت غذایی و بحث کشاورزی چرا ما داریم به الگوی کشت میپردازیم؟ بدیهی است که چون ما الگوی کشت مناسبی در ایران نداریم. البته بنا به دیدگاه کارشناسان الگوی مناسبی برای کشت در کشور نداریم. یک سال یک محصولی کمبود داریم، در یک سال افزایش داریم، در یک سال دورریز هست و در یک سال کمبودهای آنچنانی. این اتفاقها در زمینه‌های مختلف برای ما میفته، در بحث میوه‌های باقی، در بحث سیفیجات، در بحث پیاز سیب زمینی و و و آنچه که به بحث امنیت غذایی مربوط میشه ما این مشکل رو داریم. اما چرا؟ این چراها مسائل گوناگون رو داره. ما مهمانانی داریم در برنامه امروز که قرار هست در این زمینه با ما همراه باشن و بتونیم دیدگاهشون رو بگیریم. آقای دکتر نیکویی که در حال حاضر روی خط ارتباطی برنامه ما هستن، ایشون مدیر کل دفتر امور اقتصادی و مدیر برنامه ملی الگوی کشت سازمان تات هستن. سازمان تات یه سازمان ترویج، آموزش و تبلیغ کشاورزی است و قرار هستش که در این زمینه با ما صحبت بکنند. آقای دکتر نیکویی سلام میکنم حضورتون.
سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو دارن.
من سپاسگزاری میکنم. فکر میکنم مقدمه‌ای که من بیان کردم رو شنیدید. بحث الگوی کشت رو ما در کشور داریم که همه سال ما در یه زمینه کمبود داریم، در یه زمینه افزایش تولید داریم. اونجا که افزایش تولید داریم خریدار نیست. کشاورزان عزیز ما که با زحمت محصولی رو میکارن، مدت‌ها روی اون وای میسن، کار میکنن، تلاش میکنن، باید محصولشون رو در واقع بریزن جلوی دام یا به نوع دیگری استفاده بشه، جز ضایعات به حساب میاد. در یه سالی هم کمبود داریم که بعد از خارج از کشور وارد کنیم. تمام اینها بنا به دیدگاه کارشناسان برمیگرده به الگوی کشت، که چرا ما الگوی کشت مناسبی در کشور نداریم. نمیگیم نداریم، میگیم چرا الگوی کشت مناسبی در کشور نداریم. با توجه به مسئولیتی که شما در سازمان تات دارید، من دیدگاه شما رو در ابتدا بشنوم، شنوندگان ما هم بشنوم و بعد در این زمینه بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. بفهمید آقای دکتر نیکویی.
خب خیلی هم خوب، موضوع خیلی خوبی رو جناب علی مطرح کردید. ببینید من اول اصلاح بکنم، من مسئول تدوین و دبیر نظارت الگوی کشت هستم در وزارت کشاورزی. تدوین و نظارت صحبه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزیه و مباحث اجراییش به عهده معاونت اجرایی دیگه مثل معاونت وزارت و بقیه مباحثه و در استانهای مختلف هم که سازمان کشاورزی و کشاورزی استانها عملا در واقع مسئولیت ورود در عرصه و اجرایی رو به عهده دارم. ولی نکته مهمی که شما فرمودید، ببینید ما در واقع الگوی کشت مبحث تازه‌ای نیست که مثلا تازه به عنوان یه قانون بر ما شده باشه. ما 50 سال تو کشور قرار بود الگوی کشت داشته باشیم. دلیلش هم همین مواردی که شما فرمودید، در واقع ما ناترازی در تولید، در عرضه و تقاضای خیلی محصولاتمون در واقع خیلی مشاهده میشه و به همین دلیل یه جا مازاد داریم، یه جا کمبود داریم. کمبوده باعث افزایش قیمت میشه، مازاده باعث در واقع فساد و ضایعات میشه و این چیزی بوده که از گذشته بوده و هست. در این حال یه سری چیزایی که نیاز استراتژیکمونه ممکنه کمتر تولید کنیم و بریم به سمت یه چیزایی که شاید کمتر به عنوان محصول استراتژیکمون باشه. این به همین دلیل بعد اون کشو داشته باشیم. با اون وجود اون پیشینه‌ای که من خدمت شما گفتم که از 50 سال گذشته بوده، در قوانین مختلف قوانین برنامه توسعه اقتصادی فرهنگی بهش اشاره شده، مشخصا در قانون برنامه در واقع ششم توسعه، پنجم توسعه و یه موضوع خیلی مهمی که هست در ماده در واقع 26 و 31 که قانون ارتقای بهره برای بخش کشاورزی منابع طبیعی در واقع این بهش اشاره شده بود و دقیقاً تاکید شده تو از فوقه مون تا در واقع به هر چه به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده بود. از سال 1401 در توی بند 3 تفسیر 8 قانون بودجه سال 1401 وزارت کشاورزی مکلف شد که اون چه در واقع تدوین و ابلاغ بکنه که این در واقع مسئولیت ما از اون موقع شروع شد. البته قبلش هم خب تجربه خیلی زیادی تو این قضیه داشتیم، من خیلی وارد اونها نمیشم و این خوشبختانه در سال گذشته یعنی سال 1400 401 این الگوی کشت ابلاغ شد. بنابراین ما از سال 1401 یک الگوی کشت ابلاغ شده در واقع بر اساس اون روش ها و متدولوژی ها و نیاز های کشور تدوین و ابلاغ شده و الان هم در واقع در دسترس عموم هست و رو سایت بارگذاری شده.
آقای دکتر نیکویی، من از توضیحی که دادید سپاسگزاری میکنم، چون که همین رو میخواستم ازتون بشنویم و شنیدیم که از 50 سال قبل این بحث الگوی کشت در کشور نبوده، امکانات متفاوتی رو براش به وجود آوردیم و از سال 1401 عملی شده. اشاره کردید که الان به استانها
ادامه هم داره این قضیه، یعنی در سال 1402 هم این موضوع همچنان ادامه داره.
خب در واقع شما در برنامه ملی الگوی کشت برای یک سال که برنامه ریزی نمی کنید، برای دهه های گوناگون برنامه ریزی می فرمایید.
ببینیم یه افق بلند مدت داریم برای رسیدن به اون هدف ها و این یه برش های سالیانه داره که این برش های سالیانه رو سال به سال در واقع
برش های سالیانه مربوط به چی هستن؟ به آب و هواست، به جمعیت، به نوع مصرف هست؟ این رو هم بفرمایید ممنون میشم.
دقیقاً همه اینا که شما میفرمایید هست. بخشش برمیگرده به تغییراتی که تو تقاضا ممکنه اتفاق بیفته، بخشش برمیگرده به سناریو آب و هوایی و همین. برای همین ما برش های سالیانه داریم، همین الان هم داریم تا دست های 1411، ولی این برش سالیانه مون سال به سال باید به هنگام بشه، یعنی بر اساس شرایط روزمون، تغییراتی که اتفاق میفته در قیمت‌ها، در سناریوهای مختلف، در نیازهای کشور باید به روز بشه. و به همین دلیل ما معمولا قبل از شروع سال زراعی معمولا باید تا 3 ماه قبلش در واقع این تدوین بشه و
ای دکتر نیکویی، شنوندگان ما معتقدن، چون الان پیامکاشون داره برای ما میاد، من ازشون درخواست کردم که دیدگاهشون رو به ما بگن، دارن بیان میکنن دیدگاهشون رو. نکته‌ای که وجود داره اعلام میکنن که اگر ما صنایع تبدیلی داشته باشیم در بحث الگوی کش، اگر یک سال مازاد هم ما داشته باشیم، میتونیم مازادها رو تبدیل کنیم به صنایع دیگر یا به محصولهای دیگری که دوریز نداشته باشیم، خسارت ایجاد نکنیم و مشکلی به وجود نیاد. آیا چنین چیزی هم تو بحث شما هست یا خیر؟
قطعا. ببینید یه بخش خیلی مهمی از این محصولاتی که ما در نظرمون میگیریم اولو کسینه که زنجیره ارزشی نداشته باشن و در واقع بحث صنایع تبدیلی وجود داشته باشه. ما هنوز صنایع تبدیلی که سر کم نداریم، خیلی از صنایع تبدیلی که داریم دارن با ظرفیت‌های خیلی خیلی کم تر از اون ظرفیتی شده دارن کار میکنن. خیلی خیلی نکته مهمیه و در یه جاهایی در واقع ما باید صنایع تبدیلی داشته باشیم که نداریم. بنابراین در واقع یه بحثی که در اولش هست در واقع همون بحث ظرفیت رو باید تکمیل بکنه و همین جایی که نداریم رو باید توصیه بکنه که اون ظرفیت رو ایجاد بشه.
آی دکتر نیکویی،
خیلی مهم هست. بله
من سپاسگزاری میکنم. اجازه بدید آقای دکتر رضا پهلوانی هم رو خطمون هستن، با ایشون صحبت بکنیم، دیدگاه ایشون هم بشنویم که بتونیم با هم به نکات جالب تری هم دست پیدا بکنیم. آقای دکتر پهلوانی صاحب نظر در حوزه اقتصاد کشاورزی هستن. آقای دکتر سلام میکنم حضورتون.
من در خدمت شما سلام عرض میکنم، شنوندگان عزیز و محترم و همچنین استاد عزیزمون جناب آقای دکتر نیکویی.
آقای دکتر پهلوانی، من کمی شما رو خط نگه داشتم که شما دیدگاه های آقای دکتر نیکویی رو بشنوید که اگر خواستین در زمینه این موارد بحث الگوی کش صحبت بکنید، دیدگاهتون رو بتونید مشخص بیان بفرمایید. ایشون الان اشاره کردن که از 50 سال پیش ما بحث الگوی کش رو نداشتیم، مشکلات گوناگونی داشتیم، الگوی کش تعریف شده در برنامه ملی در سازمان تات و داره ابلاغ میشه، از سال 1401 انجام شده، 402 همینطور، یه برنامه دراز مدت هست و یک برنامه کوتاه مدت، امسال هم ابلاغ شده. ما لحاظ اقتصادی داریم با شما الان صحبت میکنیم که این بحث الگوی کش چقدر میتونه به اقتصاد کشاورزی و اقتصاد کشاورزان کمک بکنه. بفرمایید.
باشه. بله، از کنم خدمت شما، همونطوری که آقای دکتر نیکویی فرمودن، طرحش خوب آماده شده، خوشبختانه ابلاغ شده و در اصل میتونن دسترسی هست برای اینکه داشته باشن. اما نکته ای که میخواستم از خدمت شما عرض کنم اینه که اون روی کشت در حقیقت از بعد اقتصادی یک طراحی هوشمندانه و خردمندانه برای دستیابی به نظامی از کشاورزیه که در اون حد اکثر سوداوری فردی و اجتماعی اتفاق بیفته و همچنین حد اکثر بهره برداری از منابع نهادها و عوامل تولید.
الان تو برنامه که انجام شده این نکته که شما میفرمایید وجود داره؟
از کنم خدمتون، بله، گنجانده شده، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده در این طرح و مواردی هست و اینکه دسترسی حالا تا چند اندازه ما بتونیم اهداف محقق بشه بستگی به زمان و اجرای طرح و ارزیابی و مسائلی به این چک داره، اما در کل میتونیم بگیم که اهداف اصلیمون به این صورت است. سوداوری فردی که در واقع همین هست که کشاورزان با درآمدشون افزایش بدیم، چون کشاورزی شغل رسمی و تعریف شده است و باید این صورت باشه و ما هم همین رو می‌خوایم در درجه اول. سوداوری اجتماعی هم یعنی این که ما بتونیم منافع اجتماعی رو تامین کنیم، این که نهادهای مسائل زیست محیطی رعایت بشه، به قول معروف بحث نهادهای کمیاب مخصوصا آب، کالاهای زیست محیطی که بهشون میگیم مثلا منابع طبیعی تجدید شونده، اینها رو در نظر بگیریم، بتونیم سهممون رو امنیت غذایی رو افزایش بدیم، بالا بذاری امنیت غذایی رو تامین کنیم، بتونیم در واقع متغیرهای کلان اقتصادی در مجموع جابجا بشه به سمت مثبت، و این که همچنین بتونیم مثلا صادرات افزایش پیدا بکنه و در واقع درآمد ملی افزایش بکنه و مسائلی به این صورت که اینها همه در حیطه مسائل اجتماعی و منافع اجتماعی هستن که در این طرح باید در نظر گرفت. این طرح همونطوری که شما خودتون هم بشاره فرمایید و آقای دکتر هم فرمودن باید با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت بگیره، که اگه بخوایم اینها رو به اجزایی تقسیم کنیم، مسائل اقلیمی آب و هوایی است، بر اساس اونها باید باشه، بر اساس توان اکولوژیک منطقه باید باشه، ظرفیت منطقه، ویژگی های اکوفیزیولوژیک گیاهان زراعی و باقی باشه که تعیین شده در این مورد، و مسائل اقتصادی که شما به درستی اشاره فرمودید، بحث بازار، بحث تعادل عرضه و تقاضا که خیلی مهمه. مواردی هست که ما به این صورت مثلا ممکنه اضافه عرضه داشته باشیم، تقاضای مؤثرمون کم باشه، که این رو باید در این طرح در نظر گرفته بشه حتما. و این نکته هم خواستم خدمتتون عرض کنم،
خواهش میکنم،
علاوه بر این که بحث تعادل عرضه و تقاضا همیشه برای ما برای تعادل حفظ قیمت و ثبات قیمت مهم بوده و هست، باید کارهای دیگه هم در بعد اقتصادی انجام بدیم که تقاضای
مؤثر
رو افزایش بدیم.
حالا آقای دکتر پهلوانی، من این نکته رو ازتون خواهم پرسید که چه کارهای دیگری باید انجام بدیم، اما برگردیم به صحبت آقای دکتر نیکویی. و از آقای دکتر نیکویی میخوام خواهش بکنم این توضیح رو بدید. شما فرمودید این رو ابلاغ کردین به مراکز گوناگون در سراسر کشور و تمام استان‌ها. بحث اجرایی شدن یکی از نکات قابل توجهه، چون در زمینه‌های گوناگون ما قوانین مقررات داریم، برنامه‌های آموزشی داریم، به خصوص سازمان تات که وظیفه بزرگی بر عهده‌اش است. اگه کشاورزان نپذیرن چگونه است؟ کشاورز چگونه باید بپذیره؟ این رو هم توضیح بفرمایید آقای نیکویی.
بله. ببینید نکته خیلی خیلی مهمی رو در واقع اشاره کردید شما. ببینید بحث تدوین یه بحثی هست که هم که آیدیت و پهلوانی هم فرمودن، پارامترهای مختلفی باید توش در نظر گرفته بشه، که در واقع عملا تو بحث تدوین هم ما خیلی به این پارامترها در نظر گرفتیم و به مرور سعی می‌کنیم به اون هدفهای قایی که مد نظرمونه برسیم در مرور زمان. تو خیلی هاشا یک مرتبه نمیشه، مثلا ما فرض کنیم الان میگیم بر اساس ظرفیت اکولوژیک باید انجام بشه. ظرفیت اکولوژیک ما خب میدونیم ما منابع آبمون خیلی خیلی محدوده، برای همین باید ما خودمون رو منطبق کنیم با این منابع آبی که داریم، ولی این به دلیلی که الان داره معیشت کشاورزان تحت تاثیر قرار میگیره، باید در یک مرور زمانی برسیم به اون ظرفیتی که الان باید داشته باشیم. ولی نکته‌ای که میمونه بحث اجراشه. بحث اجراش هم تو که به درستی اشاره شد، الگوی که چیز اجباری نیست، یعنی در واقع باید قاعدتاً بر اساس مزیت‌سازی‌هایی که اتفاق میفته کشاورز خودش تصمیم بگیره که به اون سمت و اون سمت سویی که ما مد نظرمونه بره. برای این که اتفاق بیفته نیاز به یک سری حمایت‌های ویژه داره و اون حمایت‌های ویژه است که میتونه کمک بکنه به اون سمت سویی که ما مد نظرمونه. متأسفانه اتفاقی که افتاده اینه که اولویکش ابلاغ شده و در واقع در مسیر خودش هم حرکت کرده و عرضم به خدمت شما که کلیه وزارت در واقع مسئولیت وزارت کشاورزی هم همه اینه که به اون نتیجه که میخواد برسه، چون اصلا در واقع تمام موارد متعلق به امنیت غذایی در واقع گره خورده به این قضیه. ولی اون الزاماتی که الزامات حمایتی که باید در واقع شکل بگیره به دلایل مختلف هنوز تحقق پیدا نکرده که ما اطمینان پیدا بکنیم که با به اون سمتی که میخوان واقعا داریم حرکت میکنیم.
آقای دکتر نیکویی، یکی از نکاتی که الان خیلی قابل توجهه، چون از شهرستانا دارن با ما تماس میگیرن، پیامکاشون میاد، سوالشون این هست که آیا شما برای